بسم الله الرحمن الرحیم. دعای دوم صحیفه سجادیه بعد از اینکه امام حمد الهی رو به جا میارن، صحبتی رو پیرامون نبوت بیان میکنن. بخش اول از این دعا رو خدمتون میخوانم، ترجمه، و بعد از اون هم چهار تا مطلب در این فراز اول وجود داره که خدمتون عرض میکنم. والحمد لله الذي من علينا بمحمد النبيه دون الامم الماضیه والقرون السالفه. حمد خدا رو به جا میارم و هم مختص خداوندی است که منت گذاشت بر ما به وجود نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. به ما عطا کرد این نبی را، نه به امتهای گذشته و نه در قرنهای گذشته قرار داده. به قدرت هلتی لا تعجز عن شیء و این عظم ولا یفوتها شیء و این لطفه. خداوند این عملش رو با قدرتی انجام داد که این قدرتش از هیچ چیز عاجز نیست، ولو اون چیز خیلی بزرگ باشه. و هیچ چیزی خارج از قدرت او نیست، گرچه خیلی کوچک باشه. فختم بنا علی جمیع من ذرع و جعلنا شهداء علی من جحد. خداوند با این قدرتش ختم به ما کرد بر تمام مخلوقات، تمام امتهای گذشته، و ما را شاهد انکار امتهای قبلی قرار داده. و کثرنا بمنه علی من قل، ما رو زیاد کرد با منتی که دارد نسبت به کسانی که کم کرده. تو این عبارت ها چهار تا مطلب رو پیرامونش میخواییم صحبت بکنیم و یک نکته پایانی که اون حالا نکته پنجم میخواییم قرارش بدید. بحث اولمون پیرامون منت نبوته و بحث حمد، و چون در دعای اول پیرامونش زیاد صحبت کردیم دیگه در اینجا صحبت نمی کنیم. یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که نبوت رو می فرمان که خداوند بر ما منت گذاشته، من علینا. خداوند منت گذاشت بر ما به وجود آخرین پیامبر. یه سوالی که مطرحه اینه که منت گذاشتن چرا؟ خدای متعال که نهی از منت گذاشتن میکنه به ما میفرما لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، صدقه ها و اعمالی که انجام بدید با منت و اذیت خرابش نکنید. چطور خودش منت گذاشته؟ در سوره آل عمران آیه 164 هست، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خداوند منت گذاشت بر مؤمنین به این که پیامبر رو بر اونها فرستاد. این یه سؤاله که در قرآن میبینیم یه جا نهی کرده، اما خود خداوند به وجود نبوت منت بر ما گذاشته. اگر بخوایم بحث و یه مقدار اشراف به او پیدا بکنیم، نکات متعددی رو اینجا خدمت میخوام عرض بکنم که مجموعه اینها چندین جواب هست در واقع. من تا بحث رو از اینجا وارد میشم که منت به چه معنایی است. منت رو گاهی لغویین معنا میکنن به معنای اظهار نعمت، گاهی هم معنا میکنن نعمت بزرگ، نعمت جسیم، چاق، بزرگ، سنگین. وقتی گفته میشه من فلان علی فلان، فلانی منت گذاشت بر فلانی، معنا میکنن که اثقله بالنعمه. بنابراین اون ترجمه ای که ما میکنیم یه مقدار فاصله داره با این نکته ای که دارم عرض میکنم. ما تو ترجمه صاف میگیم خدا، یعنی میگیم فلانی منت گذاشت بر فلانی، اما تو عبارت دقیقش داره که اثقله بالنعمه، یعنی او رو با نعمت سنگینش کرد، بارش رو زیاد کرد، نعمت بزرگی بهش عطا کرد که بارش سنگین شد. بنابراین اگر نعمت مختصری به او بده، اینو بهش منت نمیگن، باید یه چیز باشه قابل توجه. حالا این چیزی که قابل توجهه، وقتی به طرف مقابل عطا میکنه، گاهی قولی و گاهی فعلی این منت رو میده. قولیش اینه که به زبان اظهار میکنه، یعنی تا نعمت بزرگ بهش داد اظهار میکنه که من این نعمت رو بهت دادم. گاهی میگه یادت نره من بودم که این لطف رو در حقت کردم، من بودم که شما رو از گرفتاری نجات دادم. ای اینا رو به رخ او میکشه. معلومه که یه هدفی رو انتظار داره، میخواد آینده یه سودی از او بگیره. اینو میگن منت قولی. منت عملی اینه که نه حرفی نمیزنه، اما تو عمل یک نعمت بزرگی رو به او عطا میکنه، تو عمل او رو سنگینش میکنه. این که تو فارسی یک من و دو من هم کلمه من به معنای وزن هست، اینم به خاطر همینه که وزن ثقیله. وزن سبک رو همون یک کیلو دو کیلو میگیم، همچه که سنگین میشه میگیم یک من. منت هم همینه که میگیم نعمت بزرگ درشت. حالا اگر این کسی که نعمت رو میدهد، دهنده نعمت وقتی اظهار میکنه نعمت را، اینو بهش منت میگن. گیرنده نعمت اگر اظهار میکنه نعمت رو، اینو به شکر میگن. اصلا خیلی تفاوت داره و یکیش قبیح یکیش هم نه، خیلی خوب حسن ممدوحه. شکر اینه که گیرنده نعمت مرتب نعمت رو اظهار میکنه، میگه نعمت رو شما به من دادی، من فراموش نمیکنم. اظهار نعمت از طرف گیرنده شکره، از طرف دهنده منته. و الان داریم از طرف دهنده رو داریم عرض میکنیم، اون کسی که عطا کرده نعمت را، حالا داره اظهار میکنه. اظهار معلومه که یک هدفی پشت قضیه هست. هر کسی اظهار نعمت میکنه در واقع میخواد آینده یه سودی از او بگیره. اگر ما توجه کنیم که خدای متعال هیچ نیازی به ما نداره، بنابراین مشکل حل میشه. وقتی او منت میگذاره به نبوت، چه سودی میخواد بگیره از ما؟ خدایی که غنی حمید هست، هیچ نیازی نداره، منت او دیگه هیچ زشتی نداره. مشکل مال منتی که به ماها میگه نگذارید. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، مشکل مال اینه که ما فقیر هستیم. انتم الفقراء الی الله. وقتی یه نعمتی رو میدن به یه کسی، بعد هی اظهار میکنم، معلومه که دنبالش میخوام آینده یه سودی از او بگیرم. حداقلش اینه که میخوام من رو دوستم داشته باشه، یا حالا حداقلشه، اما بالاتر از این میخوام آینده از من حمایت بکنه، کمکم بکنه، تلافی بکنه. همین نعمت من رو اونم یه نعمت دیگه بهم بده. این که دارم به رخ او میکشم به خاطر اینه. خدایی که غنی به ذاته، او چه نیازی داره از این که پیامبرشو مبعوث بکنه، بعدم منت بر مردم بگذاره، حالا میخواد مردم یه سودی به خدا برسونن؟ نه. این نکته هست که چون خدا غنی است، منت گذاشتن او هیچ زشتی نداره. بعضی محققین این رو نگفتن، یعنی این مطلب رو هیچ کس نگفته، این که حالا گفتیم. بعضی محققین یه جواب دیگه دادن، اون جوابم دقت کنید، اونا رو ما دیدیم. بعضی گفتن علت این که منت خدا اشکال نداره، چون منت او قولی نیست، عملیه. تو عمل پیامبر رو مبعوث کرده فرستاده، و اونی که قبیحه منت قولی است. ظاهرن این مطلب صحیح نیست. منت چه قولی باشه چه عملی، اگر دنبال این باشه که آینده بخواد یه سودی از طرف مقابل بگیره زشت میشه دیگه، فرق نمی کنه. من عملا یه نعمتی رو به شما بدم و دنبال این باشم که آینده از شما یه سودی بگیرم یا به زبان هم جاری بکنم، اونش تفاوتی نمی کنه. البته اون چه که متعارف است، یعنی غالبا بیش از 90% منت ها منت قولی است، چون میخواد یاداوری بکنه. اینه که عرض کردم اصلا تو معنای منت اظهار خابیده، اظهار نعمت، و این اظهار معمولا قولیه، ولی که ممکن اظهار کتبی باشه. من یه نعمت رو به شما میدم، بعد یه نامه می نویسم بعد از 5 سال 10 سال، میگم یادت من 10 سال پیش همچی لطفی در حق شما کردم، شما خیلی بدتون میاد، میگه نگاه کن ما عجب کاری کردیم، نعمت از این گرفتیم، کاش که نگرفته بودیم، اگه میدونستیم این میخواد در عوضش چیز از ما بگیره. بالاخره این اظهار نعمت همیشه قولی نیست، گاهی کتبیه، گاهی حتی کتبی هم نیست، با اشاره هست. و داستان اون بنده خدایی که گفت یک مثلا میوه درشتی به کسی داده بود، بعد اون عوضش رو میوه کوچیک بهش داده بود، این خیلی بدش اومده، وقت با اشاره میگفت که من یه نعمت بزرگ بهت دادم تو یه چی کوچیک بردش، وایده حرفی نمیزده، اما بالاخره به رخ او میکشید. هر گونه اظهار نعمتی یه نوع منت اون چیزی هست. بله این هست که نعمت صغیر رو هیچ وقت بهش منت نمیگذارن، مثلا تو منت خوابیده که نعمت باید جسیم باشه، یعنی بزرگ باشه. حالا بزرگی وزین بودن گاهی به کمیست و گاهی کیفیه، اونشی حالا تفاوتی نمی کنه. اینو خواستم عرض بکنم که اون محققی که می فرماد منت عملی مختص خدای متعاله و قبیح نیست، اما منتی که زشته قولیست و اون بین بندگانه. عرض میکنم نه اینطور نیست، این ما بندگان هم میتونیم منت عملی بگذاریم بدون اینکه حرفی بزنیم، چون چه گفتم کتبی اشاره اصلا میشه اینها، اما زشتی منت به یه چیز دیگه هست و اون اینه که ابتداعا من که میام یه نعمتی رو به شما میدم وانمود میکنم که بلا عوض دارم یه چیز بهتون میدم، ولیکن پشت صحنه در فکر من اینه که یه عوضی میخوام از شما بگیرم. چطور؟ اظهار میکنم، میگم من شما رو نجات دادم، اونجا این گرفتاری تو زندگیت بود یادته، بالاخره میخوام چه بکنم، دنبال اینم که شما یه سودی به من برسونید، تلافی بکنید. ما آنچه که میتونیم تو اینجا خوب باز حرف بزنیم همینه، خدایی که غنی است، اصلا ذات او هیچ احتیاجی نداره، منت گذاشتنش هیچ عیبی نداره، هرچی هم منت بگذاره. اما بس به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. دو مطلب دیگر هم باید اینجا زمیمه کنی. یکی این که خدایی که غنی است هیچ نیازی نداره، پس چرا اظهار میکنه؟ چرا میگه لقد من الله؟ بالاخره خدا حکیمه، تمام کاراش یک مصلحتی توشه. چرا پیامبره که مبعوث فرمود منت گذاشت؟ سودی هم که نمیخواد از ما بگیره، و اگه سود نمیخواست خب میخواست منت هم نگذاره. گذاشتن منت بالاخره یک منفعتی توش هست، کارای خدا حتما دلیل داره. اون دلیل چیه؟ میگیم برای ایصال نعمت مجدده، یعنی یه نعمت اول به ما میده به نام نعمت نبوت، مجددن یک نعمت دومی رو میخواد به ما بده و اون چیه؟ اینه که ما در اثر قدر دانستن این نعمت نبوت به کمال برسیم، غافل نباشیم، کوچکش ندونیم. این خیلی مهمه. خدای متعال اگه منت نگذاره هم تو بگید بیاد این پیامبر شما مبعوثش کردن بینید. ما زیاد قدر نداریم، قدر نداشتیم خودمون ضرر میکنه. پس اگر منت میگذاره برای وصول نعمت نیست، برای ایصال نعمته. نمیخواد نعمت از ما بگیره، خواد نعمت مجددی رو به ما بده که این نعمت مجدد باز شایسته یک منت دومیست. شایسته از دور خدا منت سر ما بگذاره، بگه که به کمالتون رسوندن، اسباب کمال براتون فراهم کردم. چطوری؟ به واسه اینکه به بعثت پیامبر بر شما منت گذاشتم، شما رو متذکر کردم، گفتم مواظب باشید این نعمت مثل نعمتهای دیگه نیست، خیلی نعمت بزرگی است. همه رشد شما، همه تعالی شما در اثر این نبوت اوست، داره مبعوث میشه، بعد راه کمال، راه هدایت رو یاد شما میده. و از اینجا اشاره کنم به این آیه قرآن که اینها میمدن منت میگذاشتن، هم گفتن که ما منت میگذاریم بر تو، به پیامبر میگفتن یمنون علیک ان اسلمو، اینا منت میذاشتن که ما مسلمان شدیم، ما اگه مسلمان نشده بودیم اسلام ضرر میکرد، ترقی نمیکرد. قل لا تمنوا علی اسلامکم، پیامبر به اینا بگو نمیخواد بر من منت بگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خداوند منت برتون میگذاره که شما رو هدایت به ایمانتون کرده. این یک نکته است که پس در حالی که منت خدا قبیح نشد، دیگه رمزش رو فهمیدیم چیه، منت های ماها قبیحه که چون فقیر هستیم تا منت میگذاریم میخوایم یه چیزی از طرف مقابل بگیریم. حالا یه قضایی دادیم به یکی میگیم خوشتم بود، لذت بردی، اینقدر دیگه به رخش میکشیم برای چی؟ اونم بگید بله دستتون درد نکنه. ما این مال اینه که خودم فقیرم، در حالی که دارم اعطا میکنم، معطی هستم اما آخذم، دارم میدم اما در واقع دارم میگیرم. و اینه که اظهار میکنم که بدون بدل دارم عطا میکنم اما در واقع دارم بدلشو میگیرم. این بدیش تو اینه. گفتیم خدای متعال که اینطور نیست، اما این نکته است که حالا که خدا چیزی نمیخواد بگیره پس چرا منت گذاشت؟ مصلحت منت چیه؟ میگم تذکر نعمته، غافل نشیم، این نعمت رو در کنار نعمتهای دیگه، در عرض نعمتهای دیگه قرارش ندیم، این فوق نعمتهای دیگه است. چون فوق، خدای متعال با منت گذاشتن بزرگ میکنه نعمت خودش رو، نتیجش سودش به خود ما برمیگرده. ما هستیم که باید بدونیم این نعمت خیلی بزرگه و بپذیریم نعمت الهی رو و قدرش رو خوب بدونیم. این کسانی که سیر معنویشون رو زود میخوان طی بکنن، این خدای متعال نمیکنه این کار. یه مشکل همینه که اگر کسی زود به یه نتیجه ای رسید بعد قدرشو نداره، زودم از دست میده. میگن چیزی که با یه باد میاد با یه باد هم میره. این ضرور مسئله عوامانه همینه دیگه. برای کسی بخواد فوری حالا یه چند تا توسل پیدا کرده فوری بخواد به یه جایی برسه حواجش هم بگیره، این قدر نداره، زودم از دست میده. باز تو بین عوام الناس معروفه که میگن آب دیده بشه. آب دیده منظورش همینه که این باید مدتی بماند. این مدتی بماند نه برای حصول یقین، برای حصول اطمینان. یقین و انسان به صرف وصول بهش میرسه. من تا میرسم به یه مکانی میگم رسیدم اینجا، صرف وصول دیگه. یقین هم چه حالتیه؟ تا میرسه انسان یقین پیدا میکنه، خدا را با چشم دل میبینه، اون لحظه وصول بهش میگن یقین. اما لحظه وصول اطمینان بهش نمیگن. خدا حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی گفت خدایا نشونم بده ارنی کیف تحیی الموتا، خطاب شد مگه یقین نداری؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلا. گفت چرا، ایمان دارم، میدونم که توانایی داری مرده ها رو زنده بکنی، ولکن لیطمئن قلبی. اینه که حالا تو این بحثم همینه که ما باید وقتی رسیدیم مدتی بمانیم. این که فرمود شب قدر 7 شب مونده به آخر ماه مبارکه تو روایت اومده، یه نکته ای توشه که چرا اینطوری معرفی کرده. میگه 7 شب خوب بود، میگفت 23 شب از ماه رمضان رد شده. ذهن انسان میرد به سمت اینکه یه نکته ای تو این 7 تاست، یعنی حالا که به نوک قله رسیدی در شب 23 1 هفته بمان. و این 1 هفته ماندن یعنی زود بر نگرد و نگو دیگه تمام شد شب قدر رفت. اگه بتونید 1 هفته تو حالت شب قدر بمونید وقت اون اطمینان به دست میاد. اطمینان اینه. حالا عدد 7 علامت کسرت نگید که 7 یعنی 7 شب، نه، اونا هم یعنی دیگه تا آخر عمرتون نگهش دارید. نشانه اینه. وقت یا تا نفس المطمئنه بهتون خطاب میشه، خطاب به اوناست که ایمان مستقر دارن. خب این یه مطلب بود، عرشکم 2 مطلب. مطلب دومی هم که میخوام اینجا اضافه کنم اینه که خدای متعال در قیامت که دیگه بحث عمل ما تو کار نیست، اونجا نعمت‌های بزرگ به ما میده، هیچ منتی هم نمیگذاره. ببینید فرق دنیا و آخرت اینه. تو دنیا اگر منت میگذاره برای چیه؟ میخواد دوره ما رو به یک نعمت دومی برسونه. گفتیم اینه دیگه. تو دنیا پیامبر رو مبعوث میکنه، یه منت سر ما میگذاره. گفتیم هدف ایصال نعمت دومه، که نعمت دوم نمیخواد ما رو به کمال برسونه، ما در اثر قدر دانستن به کمال برسونه. تو قیامت که دیگه این مسائل مطرح نیست که. خیلی خوب، لذا تو قیامت یه آیه دیگه داریم، لهم اجرون غیر و ممنون. یعنی چقدر زیبا اونجا وقتی میخواد تعریف بکنه میگه منتایی که اونجا بهتون داده میشه اجریست که هیچ منت روش نیست. چون اونجا نمیخوان تو بهش یه منت دادن شما برید دوره عبادت خدا رو بکنید به کمال برسید، که دیگه تمام شد. الیوم عملون ولا حساب، دیگه قیامت که نه. و غدن حسابون ولا عمل، وقتی اونجا پاداش بهتون میدن دیگه هیچی من نصرتون نمیزنه، آزادید. تازه میان بهتون سلامم میکنن ملائکه، میان سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، بفرمایید. اصلا تمام خستگی های دنیا همه از روحتون برطرف میشه. یه نفس این کشید میگید های راحت شده، وارد بهش میشید. فدخلوها خالدین، در حال خلودم بیاید. اونجا دیگه منت سرتون نمیذارن. لهم اجران غیر و ممنون، بدون منت. شیرینیش هم همین. پس تو دنیا هم اگه منت گذاشته شد، نمیخواست از ما چیزی بگیره. پدر یخ به بچهش یه پولی هم میده، منت سرش میگذاره. گاهی دیدم بچه ها از پدرشون کمک نمیگیره. میگم چرا کمک نمیگیره؟ که این پدرم منت سرم میگذاره، بعد هی به رخ هم میکشه. وقت میاد از من قرض میگیره، حاضر از من قرضی از پدرش نمیگیره. که اینطوری هست. خب این درست هم هست، چون پدر وقتی منت میگذاره اون بچه میگه من نمیخوام. میره پول میده، اظهار میکنه که من یه طرفه دارم میدم، اما بعد هی به رخ میکشه میخواد یه سودی از من بگیره. اما وقتی که بی منت شد دیگه نه. خدای متعال چون هیچ نیازی به ما نداره، هرچی هم منت سر ما بذاره ما بدمون نمیاد. الان از این منت که خدا توی آیه 164 آل عمران گذاشته، کی بدش تاله اومده؟ میگه خدا چرا منت گذاشتی؟ پیغمبرت رو مبعوث کرد، میخواستی بی منت بفرسی. نه، یه نکته ای داره. خدای متعال هیچ از ما انتظار حتی شنیدن تشکرم نداره. ما وظیفمون تشکره. ما وظیفمونه که عمل کنیم به مقتضای این نعمت و قدرشو داشته باشیم، ولی زود از دست میدی. یک کسی بهش وعده داده بودن که شما رو به امام زمان علیه السلام میرسونیم، و فکر میکرد که همین فرداست. بعد دید نشد، ای انتظار، روز بعد، روز بعد، روز بعد. خلاصه یه مدتی گذشت. از یه طرف میدونست وعده های الهی تخلف توش نیست، بالاخره گفتن دستتو میذاریم تو دست آقا. اما از اون طرف هم میدید ای داره تأخیر میفته، تحملش ای کم میشد. یه مدتی گذشت، حالا دیگه چه حالی داشته خدا میدونه. تو این شبها چه میکرده با خدا، میسوخته. توی اتاق خاصی برای خودش درست کرده بود و این ناله میزد. رسید دیگه تا اون شبهایی که دیگه جانش داشت بیرون میمد. بعد از یه مدتی وقت دیگه اونجایی که دیگه ظرفیتش تمام شد، میخواد جانش در بیاد، لطفو بش کردن، ارتباط برقرار شد. وقت پرسیده بود که شما که وعده دادید چرا زودتر نشد؟ فرموده بودن اگر زودتر دست تو دست آقا میگذاشتیم و قدر نداشتی و زود از دست میدادی، میرفتی دوره مثلا، حالا ایناشو من میگم، مثلا با گناه باشه یا حتی غافل میشه. اما چیزی که بعد از مدت‌ها زحمت گرفته دیگه نه. ماها هم همینطوریم. یه شیء دروش بزرگ وقتی که نزدیکمون باشه قدرشو نداریم، اما وقتی یه جای دور باشه یه زحمتی هم بکشیم براش، مدتی تلاش بکنیم، مطالب علمی رو اگه زود من به دست بیارم، بی زحمت، کم زحمت، قدرشو ندارم، زودم از دستش میده. اما اگه چندین سال دنبال یه مطلب علمی میگشتم، چند سال سفرهای زیادی هم رفته باشم و کسی نتونسته باشه این مسئله برام حل بکنه، همچی که میرم پیش یک عالمی تا میگم برام حل میکنه، اون پشتوانه قبلی سبب میشه که قدرشو دارم، میگه فوری یادداشت میکنم، مینویسم، حتی حفظش میکنم، نشرش میدم. خب ما تو اینجا این بحث منت رو دیگه به همینجا رها میکنم. بحث دومی که خدمتتون میخوام عرض کنم بحث خاتمیته. اینجا امام سجاد علیه السلام بحث پیامبر رو که آخرین پیامبر هستند رو مطرح میکنه. خب خاتمیت پیامبر در آیه 40 سوره احزاب صریحا آمده، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اینجا تو آیه صریحا آمده که دیگه بعد از او پیغمبری نمیاد. اگه کسی آمد ادعا کرد که من پیامبرم، بدون اینکه ما تأمل بکنیم او رو کاذبش میدونیم، تکذیب میکنیم. و خدای متعال هیچ وقت نمیکنه این کار رو، حتی اینکه بخواد معجزه ای دست یک شخص دیگه بده بیاد یا آقای بگه من پیغمبرم، نمیکنه این کار رو. اون معجزات که به انبیا داده شد چند برابرشو به پیامبر اسلام داد و دیگه بحثم تمام شد. این به خاطر اینه که همیشه حق پشتوانه دلیل داره، باطل هیچ وقت نداره. تا یه انسان یه جوان یهو نگه که من مردد شدم، بالاخره حق اینه یا اونه، باطل که دلیل نداره که، لذا معجزه نمیاره. اون آقایی که بهایی هست رئیسش هیچ وقت معجزه نیاورد، همین تمام شد. ما که برای ردش دلیل نباید بیاریم که، اون که میخواد اثبات بکنه که این آقا حالا میخواد بگه امام زمان هستن هرچی، اون که میخواد اثبات بکنه باید دلیل بیاره. خب بگو دلیل چی؟ بهترین دلیل هم معجزه، معجزاتش کسافتکاریاشه، زنایی که میکرد و شرابی که میخورد و دروغایی که میگفت و اینا، که چیه اینا؟ پشتوانه که اینا نیست، پشتوانه باید دلیل عقلی باشه، باید یه معجزه بیاره بپذیری. پشتوانه دونیم شدن ماهه که هنوزم از طریق ماهواره، حالا دیگه الحمدلله اینا نکات زیبایی است، عکسشو نمیدونم دیدید یا نه، خیلی قشنگه. دو تا نیم کره است چسبیده به هم و شیار بینش که یه بار از هم جدا شده اون شیار هنوز هست، دو تا دور ماه مشخصه. و اون زمانی که ماه دو نصف شد جای مختلف دیدن، تا شام بعضی یا چند ماه بعد که سفر اومدن مدینه گفتن ما اونجا بودیم دیدیم، اومدن مکه مدینه. گاهی معجزات اینطوریه که از بزرگان داستانی رو نقل میکردن تو جمع‌کران که نوری رو مشاهده کرده بودن، اما اول جنگ تحمیلی بود که تاریک بود شبها و چراغ روشن نمی کردن. ایشون بعد از که وضو گرفته بودن، نه وضو خانه فعلی که اینا ساختمان های جمع‌گران حالا همه جدید شده، قدیمی شده رو عرض میکنم، نوری رو مشاهده کرده بودن و این نور رو میگفتن تو آسمان که مشاهده میکردیم همه جمعیت که اونجا جمع کردن و وایسادن نگاه میکردن، و چون همه می دیدن من برای شما تعریف میکنم، و الا ای کسی ندیده بود از اسرار خودم می دونستم نقل نمی کردم براتون. بعد گفتن از اصفهان و قم و جای دیگه بعضی از اونجا اومدن گفتن ما هم همون لحظه این نور رو تو آسمان دیدیم. گاهی اینه که فکر میکردن هم اونجاست، اما بعد دیده بودن نه شهرهای دیگه هم دیده بودن. حالا دونیم شدن ماه اینطوری، خیلی ها دیدن اون یه معجزه ایست بیارن که ادعا میکنه پیغمبر بیاد. از اون طرف انبیاء گذشته اونها مدعی خاتمیت نبودن، نتیجه جمع بین این دو این میشه. انبیاء گذشته همه سر سلسله یا وسط سلسله بودن تا اومد تا آخر سلسله، همه بشارت میدادن آخرین حضرت عیسی علیه السلام و مبشرن به رسول، بشارت میداد به رسولی که بعد از او میاد، همه میگفتن آخرین بناس بیاد. خب وقتی ادیان قبلی آخرین نباشد و دین اسلام آخرین باشه، جمع بین این دو چی میشه؟ اینه که این دین ناسخ تمام ادیان قبلی میشه. وقتی ناسخ ادیان قبلی شد به این معناست که پیروان ادیان قبلی باید تا دین بعدی میاد باید از دین خودشون دست بردارن بیان پیرو دین جدید بشن. حالا این پیرو شدن هم نه به این معناست که دین به هم میریزه، نه، همون دین قبلی از نظر عملی 10 تا 20 واجب و حرام اضافه میشه بهش، اینه فقط، نه اینکه ریخته بشه کنار. به همین دلیل ما مصدق ادیان گذشته هستیم در زمان خودشون. این تو آیات مختلف قرآن اینم اومده، همون اول سوره بقره، الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ما هم ایمان داریم به آنچه به پیامبر نازل شده هم به آنچه قبلی ها نازل شده، چون این تفاوتی نداره. ما انزل من قبلك یه مقدار تکمیل تر شده تو زمان پیامبر ما، خود پیامبرم مؤمن به قبلی هستن. تو چند تا آیه اومده آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، کلون آمن بالله، همه ایمان به خدا دارن و به ملائکه. بعد هم میفهمن لا نفرق بین احد من رسوله، ما هیچ فرقی بین رسولان نگذاشت، همه رسولن. ازا ما مؤمن به انبیای گذشته هستیم، مشکل مال مسیح یهودی است که مؤمن به پیغمبر بعدی نیستن. لذا اینه که یهودی و مسیحی که میان پیش ما شیعه میشن، من یکی از 5 نکته‌ای که بهشون میگم یکیش همینه، میگم یک دست از پیغمبر قبلیتون بعد ندارید، ما پیغمبر شما رو اولوالعزم میدونیم، یکی از انبیای بزرگ میدونیم، شخصیت بزرگی هستن، پیغمبر خدا بودن. چیزی که هست اینه که اون پیغمبر بشارت به پیغمبر بعدی داده. مثل اینایی که فرض کنید، من اینو برای اونا نگفتم، برای شما میگم، مثل این که 12 امام و یک کسی اومده واقفی شده، یعنی رو امام هفتم توقف کرده، بعد یه زمانی با دلیل میفهمه که نه باید 5 امام بعدی هم بپذیره، حالا اومده پذیره، تا میاد میپذیره ما بهش بگیم اون امام قبلی رد نکنه، اونا هم امام بودن، ما او اشتباه میکنه، اونور که تا 7 امام قبول داشت به شرط لا بود، میگه من این 7 رو قبولم به شرطی که بقیه چی نباشه، ما میگیم اون 7 اصلا به شرط شی، به شرطی که 5 دیگر هم زمیمش بکنی، که امام رضا علیه السلام فرمودن به شرطها و انا من شروطها، فرمودن من یکی از اون شرایطم، نه اینکه من فقط هست. خب این بحث خاتمیتی که خواستم یک اشاره به این نکته بکنم که توقفی که یهودی و مسیحی‌ها تو دینشون کردن اشتباه کردن، این برخلاف دین خودشونه. خود حضرت عیسی علیه السلام اگر زنده بود خودش میاد پیرو پیامبر اسلام میشه، چنانچه در آینده بناس اینو نشون بده در زمان ظهور این کارو خواهد کرد، میاد پشت سر امام زمان علیه السلام نماز میخونن و کثیر از مسیحی همه میان شیعه میشن و پیرو امام زمان علیه السلام میشن، که ندیالا تو تاریخ اومده که نشون ده همه یک دینن. توقف یهودی مسیحا اشتباهه، ولی که ما مصدق همه انبیای گذشته هستیم، دینشون رو تو این زمان فعلی نه دین کامل نمیدونیم، تو زمان خودشون چرا میگیم اون برای اون زمان دین درست بود. خب دیگه تو این زمینه اشاره کنم به اونچه که تو کتاب هدف خلقت ذکر کردم، که آثاری که در امروز الان وجود داره تو جهان که انبیای گذشته بشارت دادن به پیامبر اسلام. این برای جوانای امروزی خیلی قابل توجهه که بدونن لوح حضرت سلیمان، اون نوشته حضرت داوود علیه السلام، کشتی حضرت نوح علیه السلام که الان خب پیدا شده، و کوهی که تو افغانستان اسامی پنجتن روش رو تمام سنگاش وجود داره، سنگی که در نزدیک جهرم فارس هر سال پنجتن روش کندکاری میشه، آخر سال حذف میشه، دوباره اول سال شروع میشه. اینا یه نمونای خاصیه که نمیشه اینا را چشمونو ببندیم، و بعضی هم که دینشون ضعیفه تو همه اینا میخوان تشکیک بکنن. اینا را بدونید که شیطان تو همه چی میاد تشکیک میکنه، ولیکن اینا هم اطفاء نور به افواه همه که قرآن میفهمد والله متم نورهی، و گاهی افراد با دهانشون میخوان تشکیک بکنن، اون ته دلشون نمیتونه، نمیشه. و یه معجزه سنگی که مال از داوود از سلیمان من چند هزار سال پیشه، اسم پنجتن رو توش آورده دعا کرده یا گاهی سفارش کرده که باید پیرو اینها باشی. اونه که نمیتونیم ما انکار بکنیم، که اونه که نمیتونن انکار بکنن دوره میان میگن کی گفت، چی گفت، نمیدونم کجا بود، هی یه جمله اینطوری میگن و میخوان دل خودشون آرام بکنن، نمیتونن دل آرام بکنن، تشکیک نمیشه، اقوا ادله بر امکان هر چیزی وجودشه. نکته سومی که توی این بحث داریم بحث قدرت الهی است، که دو تا جمله توی این عبارت امام سجاد علیه السلام اومده. یکی این که میگن قدرت الهی شامل تمام موجودات میشه ولو یه موجود بزرگ باشه. این طور نیست که موجود بزرگ فوق قدرت الهی بشه دیگه بگیم خدا نمیتونه، عاجزه، چون این خیلی بزرگه. نه، این الان نموناش این کراتی که میبینید، همین کره زمین میبینید چقدر بزرگه، بعد یه مرتبه میگن کره خورشید چند هزار برابر، الان معروف 50,000 برابر، چقدر، نه دو برابر، سه برابر، چند هزار برابر کره زمین میشه. وقتی یه مرتبه میشنویم که بعضی ستاره ها چندین برابر خورشیدن، همچنین میخواد خدا قدرت نمایی بکنه، اینه که چیزایی رو خلق میکنه که هم تو انسان فقط مبهوت میمونه. و دیگه میگه الله اکبر، حقیقتا قدرت خدا اینه. حالا وقتی خلق میکنه یکی دوتا هم خلق نمیکنه، یه مرتبه میبینید میلیاردها ستاره خلق میکنه که یک کهکشانش چیه؟ یعنی تو هر قسمتش وارد میشید فقط بهتتون میزنه. آهی میگید الله اکبر، فوق اون چیزیست که ما فکرشو میکردیم. این قدرت الهی شامل تمام اشیا میشه ولو بزرگ باشه. از این طرف فرمودن حالا که شامل اشیا بزرگ میشه، هیچ چیز ریزم از تحت قدرت او خارج نیست. این دو مطلب با همه. من این جمله رو گاهی به مدیران عرض کردم که مدیر موفق اینه که در حالی که کار کلانی میکنه از مسائل ریز غافل نباشه. نگه من کارای کلانی میکنم درشتی میلیونی من کار میکنم. یه کسی وقتی بهش میگفتم گفت من میلیونی کار میکنم، گفتم خب نمیگم که نکن، که اون که دارم میگم، میگم کارای ریزم کارای جزئی هم بذار کنار او. و این جملات امیرالمؤمنین سلام به مالک اشتر اونجا توضیحشو ازت دادم. حالا این عبارت اینجا هر دو جمله اومده، قدرت الهی نه چیز بزرگ خارج از اوه که بگیم قدرتش عاجزه دیگه، به اونجا که میرسه نمیشه، و نه چیز بسیار کوچک از تحت این قدرت بیرونه، اینم نیست. خب حالا فقط یه نکته ای را عرض میکنم اینجا که اگر قدرت خدا این چنینه، این قدرت کنار علم و حکمت سا، و الا قدرت اگه بدون علم و حکمت شد همین ظالمین میشن که میبینید دیگه از قدرتشون میبینید ظلم میکنه. عذرخواهی میکنم، قدرت گاوم چیه؟ زیاده دیگه. قدرت مطلق این هنر نیست. حالا گاو قدرتش خیلی زیاده، هم چکار میکنه؟ میاد میزنه شکم یکی پاره میکنه، میزنه دیوار رو خراب میکنه. مثلا قدرت اگه کنار علم و حکمت شد، مصلحت توش باشه، این خیلی شیرینه. و خدای متعال قدرتش این چنینه، عزیز هست یعنی قدرتش غلبه داره، جبار هست، که یکی از معانی جبار همینه که به زور اراده خودشو اعمال میکنه، متکبر هست یعنی کبیر مطلق فوق همه، همه اینا هست، اما کنار این عزیزون جباران متکبر، کنار اینا میگیم چی؟ میگیم عالم الغیب و شاه، همه چی میدونه. و او کنارش میگیم عزیزون حکیم، حکیم رو کنارش میاریم و خیلی جالب میشه. بعد هم میگیم خدای ممنون دیم، خیلی هر چی فکرشو میکنیم هر صفت خوبی همشو داری، چه خدای خوبی داری. و به عکسش ما بد بنده ای هستیم برای او، چون هر صفت زشتی رو نگاه میکنیم، حالا یک کم یا زیاد خدا میگم ممنونیم داریم، بالاخره خیلی بده. و خیر که الینا نازل اما شرنا الیک ساعد، میاد بالا شرور ما. نکته آخر رو هم عرض بکنم، فرمودن جعلنا شهدا علی من جهد، امام سجاد علیه السلام فرمان خداوند ما را شاهد بر منکرین قرار داد. معنای ظاهریش همینه که ما الان شاهد هستیم که یهودی و مسیحی انکار پیامبر ما را میکنن، اونا شاهد انکار ما نیستن، چون ما تصدیق میکنیم حضرت موسی و عیسی را، و اونا وظیفه داشتن که بیان پیرو دین اسلام بشن، انکار میکنن، مثل مسیحای نجران اومدن استلالم کردن، دلیل میخواستن بیارن که چرا حضرت عیسی پسر خدا نیست، پس کیه؟ آیه 59 سوره آل عمران نازل شد که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثل حضرت آدمه، حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر، اما هیچ کس نگفته که او پسر خداست، که خداوند از تراب خلقش کرد و بهش گفت کن فیکون. خب اینا همچی که جواب رو گرفتن دیگه باید مسلمان می شدن، گفتن نه ما حاضریم تحدی بکن، بیایم چه بکنیم؟ مباهله بکن. خیلی خب فردا بیاد مباهله. فردا از مباهله جان زیرش زدند و گفتن یا رسول اجازه بدید ما برگردیم نجران مسیحی باقی بمونیم، ما حاضریم سالانه چقدر جزیه بدیم. گفتن برگرد، ما تحمیل که نداریم به تو، اما تمام شد دیگه، حجت یعنی عذر اینا قطع شد. میخوام بگم مسلمان ها شاهد انکار مسیح هستند، مسیح شاهد انکار من نیست. یه لطف الهی است، خدا نصیب ما کرده. زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم همینه، خیلی ها شاهد انکار مخالفین هستن که منکرن. الان هم تو انقلاب ما هم میتون یه دهی رو میبینیم منکرن، نمیپذیرن. ما هم شکر خدا رو به جا میاریم که ما رو از اونها قرار نداده، ما شاهد انکار اونها هستیم، اونها شاهد انکار ما نیستن الحمدلله. خب البته این شاهد انکار یه معنایی رو بعضی از محققین کردن که یه مقدار از معنای صحیفه دوره، یعنی خود من هم به دلم نمیاد. همین جمله که عرض کردم همین بود ترجمه، اما بعضی دم صحیفه رو بعدشان ترجمه کردن، یه ترجمه دیگه کردن و گفتن خدا ما رو شاهد انکار اونا قرار داده، یعنی ما شاهد اعمال مردمیم. رفتن تو بحث شاهد بر اعمال، این که امام علم به همه چی دارند و این نمیخونه به عبارت، چون یه عبارت داره شاهد انکار، یعنی ما شاهد هستیم که اینا دارن انکار میکنن. اگه علم امام بود، علم امام که فقط شامل انکار مردم نمیشه، علم امام به اعمال همه هست. امام عالم به همه کارها هستن، حالا اون کارها یکیش اینه که منکره داره انکار میکنه، اما این برش هم اونایی که دارن تصدیق میکنن اونا هم دارن امام میدونه. حضرت تو اینجا نگفتن ما شاهد اعمال مردمیم، گفتن ما چون جزء امت خاتم پیامبران شدیم، ما شاهد انکار اونا شدیم، اونا شاهد انکار ما نشدن. در این حال اگه بخوایم راجع به علم امام صحبت بکنیم، اینو بحثمون خیلی مفصل میشه دیگه، باید آیات مختلف قرآن رو باید مطرح بکنم، آیه 143 سوره بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. لتکونوا خطاب به امامان است، میگه شما امامان شاهد بر اعمال مردمی، لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. مشابه آیه در سوره نساء هم آمده، آیه 41، اونجا هم داره که فکیفه، یه داستان خیلی زیبایی هم داره که یه بار پیامبر به ابن مسعود گفتن دلم خواهد یه قدر شما قرآن بخونی من بشنوم. ابن مسعود شروع کرد سوره نساء بخونه، همچه که به این آیه 41 رسید، خطاب پیامبر دیگه، فکیفه اذا جئنا، ای پیامبر شما چه حالی داری زمانی که میاریم شما رو شهید بر مردم، میاریم و میگیم شهادت بده که اینا چه کرده. اذا جئنا من کل امت به شهیدن و شما رو میاریم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. ابن مسعود میگه تا این آیه رو خوندن پیغمبر آنچنان به گریه افتادن، هم تا عشق از چشمانشون میریخ که دیگه میگه من سوره رو دیگه ادامه ندادم. در پیغمبر خیلی منقلب شدن، یاد لحظه های صحرای قیامت افتادن که بالاخره امامان میان شهادت میدن، شاهد دوم پیغمبر. باز آیات دیگه ای در قرآن هم داریم، هر شود که آیه 105 توبه، آیه 43 رعد، آیه 12 یاسین، این آیاتیست که کسی بخواد راجع به علم امام کار بکنه میتونه این آیات رو ببینه. کل شیء احصیناه فی امام مبین، آیه 12 یاسین خیلی معنی وسیعی هم داره، همه چی ما تو امام مبین جمع کرد. اگه منظور امام سجاد علیه السلام اینجا اینه که خدا رو هم میکنن که ما رو شاهد بر انکار اونا قرار داد، یعنی ما رو عالم قرار دادش به همه اعمال مردم، میتونی به این آیات هم اینجا تمسک بکنیم، گرچه از که هم ظاهرن این نبوده منظور امام ها. خواستن امام بگن ما شاهد انکار مسیحی‌ها و یهودی‌ها هست. اون جمله آخرم که عرض کردم، این چهار مطلب ما دیگه تمام شد. من اگه بخوام به نیت پنجتن پنجشش بکنیم، این جمله آخر رو و کثرنا به منهی علی من قله، خداوند ما رو تکثیر کرد، زیادمون کرد به منت خودش نسبت به دیگرانی که اونا رو کم کرد. این یعنی چی؟ اینم نمیفهمم چی. حالا یه احتمال میدن که شاید منظور مدت امامت و رهبری رو داره میگه، که دین اسلام میره دیگه تا قیامت، مدت امامت و رهبری چهارده معصوم علیهم السلام خیلی هزاران سال بیشتر از مدت کل نبوت انبیای قبل. یه معنی تکثیر این بگه ایام امامت و رهبری معصومین علیهم السلام بر نبوت کسانی که قبل از اینا بودن خیلی بیشتره. اما احتمالات دیگه هم داده میشه، نمیدونم احتمالات دیگه بگیم نگیم نام. احتمال که حالا به ذهنم میرسه بحث کوثر رو مطرح بکنیم و این تکثیری که دارن گفته میشه نسل سادات منظور باشه، که خواهم میگن کثرنا به منه، اینم یک معنای ظاهری جمله میتونه باشه. نمیفهمم یه مقدار جملهش فوق درک ما، حالا خیلی شاره نمیدونیم، بلندم باید بگیم نمیدانیم، اینم یکیش هسته که نمیدانیم. خب شب شهادت امام هادی علیه السلام، بزرگوار تقریبا تو سن جوانی به شهادت رسیدن، سن حدود 42 سال بیشتر سن نداشتن و ما ممنون دارشونیم که معارفی رو از این زیارت جامعه کبیره نصیبمون شده و میشه. من اجمالا خدمتون بگم که هرچه انسان از این زیارت جامعه استفاده میکنه تمام نمیشه. نمیخوام بگم مثل قرآن ها، اما پایین تر از قرآن هم نیست. خیلی عجیبه این زیارت که هر وقت انسان میخونه مطالب متعددی از زیارت هم تو به ذهن انسان خطور میکنه و مثل یه دریاست. بلاخره اینا رو تعلیم ما دادن، باید بفهمیم که اینا بشر نبودن، بشر معمولی منظورمه، حالا جسمشون که چرا، اما بشر معمولی که نمیتونه این زیارت ها رو بگی. صلی الله علیک یا ابا الحسن. يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله توسط معتز عباسی امام مسموم شده در یه چنین ایامی به شهادت رسیده بدن مطهرشان رو تجهیز نمودن، در خانه خودشون همون محلی که عبادت می کردن، همونجا در سامر را مدفون شده، آثار عبادت های امام هنوز آشکار است در حرم مطهرشون. یا ابا عبدالله، دستور اینه هر مصیبتی رو یاد کردین به یاد مصیبت کربلا گریه کنین. ان کنت باکی لشیء فبکی للحسین ابن علی علیهم السلام، فانه ذبح كما يذبح الكبش ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن. بدن حجت خدا را بعد از دو سه شبان روز نیمه شب مخفیانه اومدن دفن کردن، اون هم در حالتی که کفن نیاورده بوده، یه قطعه حسیری پیدا کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خير دارين مار مقدر فرما، همه شرور رو از ما دور فرما، به جاه محمد.